ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مجلس ایران بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی را از سر گرفت. دست کم 15 تن در حمله نیروهای امنیتی به طرفداران محمد مرسی کشته شدند. احکام پرونده موسوم به سلطان شکر ایران صادر شد. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را از سر گرفت. جلسه روز چهارشنبه مجلس با بررسی صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی وزیر پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد و نمایندگان موافق و مخالف درباره سوابق و برنامه کاری این دو وزیر به اظهار نظر پرداختند. روز سه‌شنبه نیز صلاحیت محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، علی طیب نیا برای وزارت اقتصاد، محمد جواد ظریف برای وزارت خارجه، محمود علوی برای وزارت اطلاعات، حسن قاضی‌زاده هاشمی برای وزارت بهداشت و محمود واعظی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس بررسی شد. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرده که اعلام شده است بررسی صلاحیت آنها تا پنج شنبه ادامه خواهد یافت و سپس همان روز درباره رأی اعتماد به آنها رأی گیری می شود. حمله روز چهارشنبه نیروهای امنیتی مصر برای برچیدن اردوگاه طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در قاهره دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، گروه اخوان المسلمین تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کرده است. دولت موقت مصر در روزهای گذشته تهدید کرده بود که طرفداران محمد مرسی باید اردوگاه‌های ایجاد شده در میدان رابعه ادویه و النهضه را ترک کنند و به اعتراض خود پایان دهند. طرفداران محمد مرسی خواستار بازگشت او به قدرت هستند که ماه گذشته با فشار نظامیان از ریاست جمهوری مصر برکنار و سپس بازداشت شد. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه اعلام کرد که احکام پرونده موسوم به سلطان شکر ایران صادر شده است. 16 متهم این پرونده که به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع متهم شده اند به 98 سال زندان محکوم شده اند، اما از جزئیات حبس متهمان خبری منتشر نشده است. شلاق، تبعید، ضبط اموال و انفصال از خدمات دفتری و دفتریاری از دیگر احکام صادر شده علیه متهمان این پرونده ذکر شده است. فرشاد عیسی‌وند کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم تیم ملی جوانان ایران قهرمان مسابقات جام جهانی مجارستان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، فرشاد عیسی‌وند روز سه‌شنبه در جریان مسابقات جهانی سال 2013 با شکست دادن حریفی از اوکراین به مدال طلا دست یافت. سه کشتیگیر دیگر ایران روز سه‌شنبه از جریان مسابقات حذف شدند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز چهارشنبه در سه وزن دیگر ادامه می‌یابد. وزارت اقتصاد ایران به نقل از آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در کشور را بالغ بر 19 میلیارد دلار اعلام کرد. خبرگزاری مهر به نقل از این گزارش اعلام کرده است فقط 3% از کالاهای قاچاق در ایران کشف می شود. قاچاق 19 میلیارد دلاری کالا معادل 35% از کل واردات ایران در سال گذشته است. این گزارش به تفکیک میزان قاچاق به داخل کشور و یا از داخل به خارج از کشور اشاره‌ای نکرده است. و سپاه پاسداران ایران اعلام کرد 4 تن از نیروهایش در استان کردستان و در منطقه مرزی با عراق در اثر انفجار مین جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این 4 تن در اثر انفجار مین در ارتفاعات شاهو در کامیاران کشته شده اند و یک نفر دیگر نیز مجروح شده است. سرتیپ محمد حسن رجبی، فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، تایید کرده است که کشته شدگان از اعضای سپاه این استان بودند. طی هفته جاری 2 تن دیگر از نیروهای مرزی ایران در استان کرمانشاه و در آنچه که درگیری با اشرار خوانده شده جان خود را از دست دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دریافت رأی اعتماد از مجلس، محمد جواد ظریف، برای تصدی سکان وزارت خارجه است. وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود به طور سنتی بیش از آنچه که سیاست‌های دولت را اجرا کند، ناچار به اعمال سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است. همین امر تصدی این پست را با حساسیت‌های زیادی همراه کرده. مهداد قاسم فر نگاهی داره به آنچه که روز سه‌شنبه درباره این وزیر پیشنهادی در مجلس گذشت.
در روز دوم جلسه رأی اعتماد کابینه حسن روحانی در مجلس، محمد جواد ظریف، دیپلمات سرشناس پیشنهادی برای تصدی وزارت امور خارجه، به شدت مورد حمله نمایندگان مخالف قرار گرفت. حمله‌ای که از روزها پیش زمزمه‌اش در محافل سیاسی ایران بود. نمایندگان مخالف با اشاره به سوابق آقای ظریف او را فردی معرفی کردند که تحصیلاتش را در آمریکا انجام داده و در برنامه پیشنهادیش خبری از رفتار هجومی به گفته آنان به کشورهای استکباری نیست. در کلام رایج جمهوری اسلامی، استکبار صفتی است که برای آمریکا و کشورهای غربی به کار می رود. پژمان فر، نماینده مشهد، در این باره گفت:
آقا در فرمایششون می فرمایند بهترین دفاع در مقابل تهاجمات هجومه، نه منفعل عمل کردن و عقب نشینی کردن. امروز در برنامه جناب آقای ظریف هیچ نوع فعالیتی در عرصه بین المللی مشاهده نمیشه، فقط عقب نشینی است و منفعل بودن، و این چیزی نیست که در ارزش‌های ما و به عنوان یک نقطه قوت، بلکه این نقطه ضعفی است.
اما جدای از دفاع موافقان، خود آقای ظریف در بخشی از دفاعیاتش چنین پاسخ داد:
هدف سیاست خارجی دفاع عزتمند، خودباورانه و هوشمندانه از منافع و مصالح کشور است، با زبانی متقاعد کننده و با رفتاری متین و حکمت آمیز و تدبیر. اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس. سیاست خارجی دولت اعتدال با ایجاد فرصت ها و کاهش تهدید ها دایره دوستی ها را در منطقه و جهان گسترش می دهد و با باور به توان خود آماده است تا دیگر کنشگران صحنه جهانی را ناگزیر سازد که روابط و رفتار خصومت‌آمیز خود را به روابط عادلانه و مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل تبدیل نمایند.
پرسش این است که آیا آقای ظریف در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس در مقام سکاندار وزارت خارجه ایران با چه کانون‌های بحران اصلی رو در رو خواهد بود؟ مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوس:
بیشک مهمترین کانون بحران مسئله اتمی هست و تحریم ها. به نظر میاد هم در متن آقای ظریف بود، هم در بقیه صحبت بسیاری از این وزرای پیشنهادی، که همه متوجه این داستان هستند که بهبود وضعیت اقتصادی که برنامه و هدف اصلی آقای روحانی به نظر میاد باشه، بدون بیرون اومدن از این مخمصه تحریم ها امکان پذیر نیست. بنابراین در این چارچوب سیاست خارجی ایران جدی میشه. من انتظار دارم که ما به طرف تشنج‌زایی حرکت بکنیم، از اون کارهای نامعقولی که آقای احمدی نژاد در دوره 8 سالش انجام داد، به نظر من ما خیلی دیگه شاهد اونجور چیزها نخواهیم بود.
در حالی که به گفته محمد جواد ظریف در مجلس سیاست خارجی حوزه تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، آیا دولت حسن روحانی با برنامه اعتدال و تفاهم با جهان خواهد توانست برنامه‌هایش را پیش ببرد؟ این پرسشی است که استاد علوم سیاسی مرزاد بروجردی درباره‌اش اینگونه نظر می‌دهد:
اینکه آقای ظریف در صورت وزارتش تا چرت میتونه این کار رو انجام بده، اون یه صحبت دیگه است. چون به هر حال همونجوری که توی صحبت ایشون هم بود تو مجلس امروز، متأسفانه سیاست خارجی ایران تک صدایی نیست و گروه‌های ذی‌نفع بسیاری هستند که در رابطه با سیاست خارجی نظر میدن و این میتونه ایجاد مشکل بکنه. از خود رهبر گرفته، وزارت امور خارجه هست، شورای امنیت ملی هست، سپاه هست، روزنامه‌ها هستند و غیره و غیره. حالا از کسایی که حمله میکنن به سفارتخونه‌ها اینا هم که بگذریم.
با اینکه محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت خارجه از جنبه‌های مختلفی، حتی استاد راهنمایش در دوران دانشجویی در آمریکا و نیز تحسین شدنش از سوی چهره‌های دیپلماسی جهانی، به شدت مورد حمله مخالفانش در مجلس قرار گرفت، اما تحلیلگران داخلی متعددی شانس او را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس بالا می‌دانند. پیش‌بینی که صحت و سقم آن روز چهارشنبه و بعد از رأی‌گیری نهایی مشخص خواهد شد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kosur bashad.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روسیه بار دیگر بر تاثیرگذاری ایران در حل مسئله سوریه تاکید کرد. معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به تدارکات کنفرانس بین المللی صلح سوریه گفت مسکو بارها لزوم دعوت تهران به این کنفرانس را به واشنگتن یادآوری کرده است. به گفته این دیپلمات روس، برگزاری کنفرانس ژنو 2 که قرار است زمینه مذاکره میان نمایندگان دولت و مخالفان سوریه را هموار کند، دست کم یک ماه به تعویق افتاده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که بر اساس برآوردهای مسکو، کنفرانس بین المللی صلح سوریه نمیتواند زودتر از اواسط مهر ماه برگزار شود. او افزود که نمایندگان مسکو و واشنگتن هفته آینده درباره تدارکات این کنفرانس رایزنی و تلاش خواهند کرد اختلافهای عمده را برطرف کنند. روسیه آمریکا را متهم میکند که از پس تعهدات خود بر نیامده و نتوانسته است حضور بدون پیش شرط نمایندگان معترضان سوری در نشست ژنو 2 را تضمین کند. همچنین درباره دایره شرکت کنندگان در این نشست اختلاف ها پابرجاست. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، واشنگتن هنوز متقاعد نشده که بدون حضور ایران این نشست بی ثمر خواهد بود. گاتیلوف ایران را نیروی مهم و مؤثر در منطقه دانست و گفت که تهران می تواند نقش مهمی در حل بحران سوریه داشته باشد. به عقیده اندری ریابوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، روسیه امیدوار است پس از سرکار آمدن رئیس جمهور و دولت جدید در ایران، غرب انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.
Сейчас как бы возникает в, ну, не только в российских и в мировых некая такая мини-эйфория.
اکنون در محافل روسیه و غرب انتظارهای بسیاری نسبت به تغییر عملکرد بین‌المللی ایران وجود دارد. روسیه در تاجیکستان و آمریکا در افغانستان و عراق تجربه همکاری با ایران را داشتند و به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم دعوت ایران برای حل بحران سوریه پافشاری غرب بر انزوای تهران است تا این کشور را برای حل مسئله هسته‌ای‌اش تحت فشار قرار دهند. چنانچه سیاست هسته‌ای ایران دگرگون شود، این وضعیت نیز تغییر خواهد کرد و در این صورت امید است اوضاع منطقه رو به ثبات بیشتر نهد و دست کم احتمال وقوع سناریوهایی که سیاستمداران و کارشناسان از آنها هراسانند را کاهش دهد.
دیپلمات های روس برها خواستار مشارکت ایران در حل مناقشه سوریه شدند. چندی پیش میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، عدم دعوت از ایران به نشست دو سال پیش ژنو را اشتباه خواند و با اشاره به ژنو 2 گفت که این اشتباه نباید تکرار شود. برخلاف گذشته، اخیراً فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، گفت که مشارکت حسن روحانی در این کنفرانس در صورت مفید بودن مورد استقبال قرار میگیرد. ایگور کاروچنکو، سردبیر مجله دفاع ملی، میگوید که پیش بینی سیاست ایران در سوریه دشوار است.
В течение ближайшего полугода мы посмотрим, насколько новый иранский президент будет влиять на изменение позиции Ирана по ряду ключевых проблем.
در 6 ماه آینده خواهیم دید که ایران در دوره رئیس جمهور جدید چه موضعی پیرامون اصلی ترین چالش های این کشور با غرب اتخاذ خواهد کرد. اما به نظر می رسد که بعد از 2 سال و بیش از 100,000 قربانی هیچ نیروی از نفوذ کافی برای حل بحران سوریه برخوردار نیست. و حتی اقدامات مثبت ایران همانند سایر بازیکنان بین‌المللی موجب پایان این جنگ طاقت فرسا نخواهد شد. ضمناً یادمان باشد که در ایران این رهبر است که درباره سیاست خارجه و دفاعی این کشور تصمیم نهایی را می‌گیرد و نه رئیس
جمهور.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از تحلیفش گفت که دولت او جنگ داخلی در سوریه را محکوم می کند و راه حل وضعیت سوریه را مذاکرات میان دولت و معترضان برای فراهم کردن شرایط روی کار آمدن دولت دموکراتیک می داند. او افزود که ایران حاضر است با آمریکا در یک جمع بین المللی برای حل بحران سوریه بنشیند و نشست ژنو 2 می تواند اقدامی از این دست باشد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
میدونید که آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر در ایران ساکنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.